بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. دو تا نکته رو که مربوط می شود به وقایع مقطع خروج حضرت سید الشهدا از مدینه بیان می کنم به عنوان استدراک جلسه گذشته، تا ببینیم که حضرت حق چه چیزی را اراده کرده است برای ادامه بحث. عرض کردم در جلسه گذشته که وجود ناظرین سید الشهدا وقتی تصمیم گرفتند که از مدینه خارج بشوند، سه ملاقات انجام دادند. یک ملاقات با محمد ابن حنفیه و یک ملاقات با عمر اطرف که هر دو برادران امام بودند، و یک ملاقات هم با ام المؤمنین ام سلمه سلام الله علیها که همسر رسول خدا بودند و به نوعی مادر بزرگ حضرت ابا عبدالله الحسین، که حضرت در خطاب به ایشون میفهمودن یا ام مادر خطاب بکردن. این جلالت شخصیت جناب ام سلمه است. این سه ملاقات. اما سه تا زیارت هم حضرت سید الشهدا در اونجا انجام دادن هنگام خروج، یکی به حرم پیامبر، یکی به تربت مادر و یکی هم به مزار برادر بزرگوارشون حضرت امام حسن مجتبی مشرف شدن برای وداع و توشه گرفتن از مزار این سه بزرگوار. این نکته اول بود که وداع به معنای این است که کار تمام است. یکی از قرائن بر این مطلب است که سید الشهدا از هنگامی که از مدینه خارج می شدن می دانستن که دیگر بازگشتی وجود نداره. این رو از این جهت عرض کردم که آیان اگر خواستن جایی نقل بکنن که آیا امام حسین می دانسته به شهادت می رسد یا نه، یکی از قرائن وداع هستش. دومین مطلبی که به عنوان استدراک بیان می کنم تقریبا این مقدار مفصل جنبه در واقع تحلیل وقوع حادثه رو داره از نظر حکومت، نه از نظر واقعیت. واقع آن چیزی است که اگر حضرت حق اراده کرده باشد من روز عاشورا رو بگم. اگر خب 26 رجب سال 60 معاویه به درک فاسد شد، همون موقع پیکی رو فرستادن. البته میگم همون موقع، ببینید چون معاویه مدت‌ها در بستر بود، ممکنه این پیک رو 24 فرستاده باشن، 23 فرستاده باشن دیگه. حالا آیون مثلا نگن که حالا 26 چجوری از شام به مدینه یک روز مثلا آمده. اینا دیگه چیزهایی نیست که در تاریخ آدم بخواد بهش اهمیت بده، به جهتی که اگر شما بخواید تاریخ رو اینجوری مورد نقادی قرار بدید، دیگر هیچ سند تاریخی مورد وثوق و مورد اطمینان و اعتماد نخواهد بود، چون همه چیز میشه اینجوری نقدش کرد. خب مسلم این است که در ایامی که در دوران بیماری اون ملعون بوده پیک رو فرستادن و 26 مقارن شده با درک واسط شدن او. خب این رسیده، این پیک شبانه رسیده به مدینه. از طرف یزید هم نامه‌ای دارن مبنی بر این که قبل از این که خبر مرگ معاویه منتشر بشود، از اون سه نفر یعنی حسین ابن علی، عبدالله ابن زبیر و ابن عمر بیعت میگیرد. خب وقتی بناس این است که قبل از افشا شدن خبر باشد پیک هم شبانه رسیده، لذا والی مدینه ولید ابن عتبه برادر معاویه است و ولید برادر زاده معاویه است، ولید ابن عتبه ابن ابی سفیان. خب تصمیم میگیرند که شبانه اون افرادی که در مدینه حضور دارند رو احضار بکنه. لذا پیکی رو میفرسته در منزل امام حسین و منزل عبدالله ابن زبیر. اون پیک هم فرزند عثمانه. جالبه، برای من خیلی حقایق تاریخی جالبه. پیک ولید ابن عتبه و دستگاه اموی پسر خلیفه سومه. خب این میاد در خانه سید الشهدا میگه به این که امیر تو رو احضار کرده، و در خانه زبیر هم میرود، ابن زبیر هم میرود که امیر تو رو احضار کرد. امام میفرماین به این که من به ولید اطمینانی ندارم، او مورد وثوق من نیست. لذا خبر کردن 30 نفر رو همراه خودشون بردن که غالبا برادران و برادرزادگانشون بودن و عده‌ای هم از مردان عشیره و قوم بنی هاشم. این بزرگواران رهسپار دارالاماره میشن. ابن زبیر هم میرسه. مقدمتا بدانید که ابن زبیر دشمن خون، در واقع دشمن خونی حضرت ابوعبدالله حسینه. دلیلش این فرزند زبیره. زبیر همون کسی است که در جنگ جمل به دست اصحاب علی ابن ابی طالب به درک واصل شد، لذا اون نمیتونه میانه خوبی با اهل بیت پیغمبر داشته باشد، چون به هر صورت پدرش رو به واسطه پدر سید الشهدا از دست داده. خب این دو با هم برخورد میکنن. ابن زبیر میگه به این که در این ساعت غیر متعارف احضار شدن ما چه معنی داره؟ من نگرانم این مسئله خوشایندی نیست. چه اتفاقی افتاده؟ اینا با ما چی کار دارن؟ امام علیه السلام فرمودن که قدری صبر کن، من بهت میگم چه اتفاقی افتاده. فرمودن به این که من شب گذشته خواب دیدم منبر معاویه واژگون شده و از خانه معاویه آتش شعله میزنند. من این خواب رو تعبیر کردم به اینکه معاویه مرده و اینها هم ما را نخواستن مگر اینکه از من و تو بیعت بگیرن. ابن زبیر گفتش به این که خب حالا اگر قصه همینی باشد که تو فرمودی، اگر خواستن از ما بیعت بگیرن، آیا تو بیعت میکنی؟ فرمود من قطعا بیعت نخواهم کرد، قطعا بیعت نخواهم کرد. خب والی مدینه امام رو و ابن زبیر رو به حضور طلبید. در مجلس شخصی است به نام مروان ابن حکم. جریان مروان رو هم عرض می‌کنم چون مرتبطه با قصه. خب ولی تا چشمش به امام حسین افتاد، اثر رأفت و مهربانی برای که جو رو تلطیف بکنه. اینجا هر کی هست با امام حسین دشمنه. ولید ابن عتبه، مروان ابن حکم، ابن زبیر، این سه تا دشمن امام حسینه. این برای که این جو رو تلطیف بکنه شروع کرد از سر رأفت و مهربانی صحبت کردن. امام سلام کردن به او، اون خیلی عالی جواب داد، خیلی نیکو جواب داد. بعد شروع کرد به بیان این کلمات: الصلت و خیر من القطعیه، پیوند و اتحاد بهتر از جداییه، و صلح و خیر من الفساد، صلح، برقراری صلح بهتر از فتنه است، و قد آن لکما ان تجتمعا، الانم وقتش رسیده که دیگه شماها با هم متحد بشید، اصلح الله ذات بینکما. خداوند انشالله آخر عاقبت این قضیه رو به خیر بکنند و بین شماها جمع بکنه. مرادش این که بین شماها جمع بکنند بین دستگاه شام هست و امام حسین. امام دائما وقتی اون داره حرف بیزنه که اصلتو خیر من القطعیه و صلاحو خیر من الفساد، امام دائما آیه استرجاع رو میخونند، انا لله و انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون. فقط گوش میکنن حرفای اون ملعون رو و آیه استرجاع میکنن. بعد فرمودن به این که ولی خبر داشتم که معاویه مریض بود، الان حالش چطوره؟ یه جوابی داده در نوع خودش از نظر سیاسی بسیار جواب زیرکانه است و جالب، اما اگرچه ملعونه. یه آهی از اعماق وجودش کشید، یک نفس عمیقی را کشید و گفتش به این که یا ابا عبدالله، خداوند در مصیبت فقدان معاویه به تو پاداش بدهد. معاویه عموی خوبی برای تو بود، خبر مرگش را الان امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه رسانی. اینجا گفتم این جمله بندی خیلی جمله بندی زیرکانه ایست، یک خط گفت، اما در یک خط گفتنش هم اعلام کرد اون مرده، هم اعلام کرد این یکی حاکم شده. بعد امام حسین نگاهش کردم، تا خب حالا ما رو چلی دعوت کرد اینجا؟ مردم عموماً با حکومت یزید توافق کردن و ما هم الان دنبال توافق شما هستیم، باید بیعت کنید. فرمود ولید، من آدم نیستم که در پنهان با کسی بیعت بکنم، باید شرایط رو فراهم بکنی، فردا که مردم رو دعوت کردی عموماً به بیعت، من هم میام ببینیم کار رو خدا به کجا میکشانه. برگشت گفت یا ابا عبدالله، حرف خوبی زدی، من هم جز این از تو توقع نداشتم، فردا مردم رو دعوت میکنیم و به امید خدا بیعت میگیریم از مردم. امام وعده بیعت ندادن، این رو دقت بفرمایید، اگر هم وعده میداد قطعا تخلف و وعده نمیکرد. فرمود من و پنهانی در خفا من بیعت نمی کنم، فردا که خواستیدم مردم دعوت کنید ببینیم خدا چه می خواهد. نه من میام، نه فرمودم من بیعت می کنم. اینا رو بگم دقت بکنید که بعدن چیزی رو به عهده امام نذاریم، امام هیچ وعده بیعت ندادم. اون ملعونم خوشش اومد و گفت خیلی کار خوبیه، فردا میاییم و بساط رو درست بکنیم و اصلی هم بیعت میکنه. این وسط مروان ابن حکم برگشت گفت ببین، این اگر اینجا از تو جدا بشه تو دیگه تا آخر عمرت دستت بهش نمیرسه، تو و امثال تو بر این شخصیت چیره نمیشوی، همینجا زندانیش کن، اگر بیعت کرد فبه ها، اگر بیعت نکرد سرش رو بدنش جدا کن برای یزید بفرست. امام یک نگاه غضب‌آلودی به مروان ابن حکم کردن، فرمودند که تو داری تشویق میکنی که این مرا بکشد، داری دستور کشتن منو صادر میکنی، ولی بدان تو و امیرت کوچکتر از آن هستید که بخواهید منو بکشید. مراد از امیر ولید ابن عتبه است. کوچکتر از آن هستید که منو بکشید. بعد امام علیه السلام برگشتن به ولید گفتن ولید انا اهل یا ایها الامیر انا این رو با صدای بلند دارن بیان میکنن و قبلا هم به اون 30 نفر فرمودن من میرم تو هر وقت صدامو بلند کردم بدانید که جانم در معرض خطره بیایید تو منو برید بیرون. حالا امام شروع کردن به یکی از مهمترین فرازهای سفر کربلا ایها الامیر انا اهل بیت نبوه ما خاندان نبوت هستیم و معدن الرساله گنجینه رسالت هستیم و مختلف الملائکه محل آمد و شد ملائکه الهی هستیم و محل الرحمه رحمت از خاندان ماست بنا فتح الله و بنا ختم خدا همه امور را به واسطه ما گشایش می‌دهد و همه امور به ما ختم می‌شود و یزیدو رجلون ما این و یزیدو رجلون فاسقون شارب الخمر قاتل النفس المحرمه یزید یا آدم فاسق عوضیه قاتل انسانهای بیگناه ملعنون بالفسق یا آدمیست که علنی فسق میکنه و مثلی لا یبایع مثلو آدم مثل من با آدم مثل او هرگز بیعت نمیکنه چون صدای سید الشهدا در اوج بود 30 نفر از دلاوران عشیره سید الشهدا آمدن امام رو تحت الحفظ بردن بیرون امامشو بیعت نکردن و فرمودن بیعت هم نمی کنن. دیگه مجالی برای ماندن سید الشهدا اونجا وجود نداره. شب گذشت به صبح رسید این پرده رو آقایون بزنن کنار. شب گذشت به صبح رسید. هنگامه صبح مروان ابن حکم با ابا عبدالله الحسین مواجه میشه. میگه آقا من یه خیر خواهی بنا تو دارم، اگر حرفم رو بپذیری به صلاح دین و دنیات. امام قبل از این که پاسخش را بدهم لازم است که من یه مقدار مروان ابن حکم رو برای آقایان معرفی کنم. ببینید امام ما با چه کسای سر کله داره میزنه، چه مشکلاتی برای امام هستش. مروان ابن حکم مادرش زنیست به نام امیه، باباش هم فردیست به نام حکم، حکم ابن ابی العاص. حالا راجبی صحبت می‌کنم. مروان ابن حکم در زمان خلافت حضرت امام حسن مجتبی می‌دانید آیان آخرین خلیفه از خلفای صالح پیامبر عظیم الشأن اسلام، اولین خلیفه از خلفای صالح حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام است و آخرین خلیفه از خلیفه‌های صالح حضرت امام حسن مجتبی است. اون ستای دیگه اولا خلیفه پیغمبر نیستن، ثانیا صالح نیستن، اونا خلفای راشد هستن، ما به اونا کاری نداریم. حضرت امام حسن مجتبی 6 ماه دوران خلافتشون بود تا صلح واگذار بکنن. در عصر ایشان مروان ابن حکم والی مدینه بود. مروان ابن حکم یه پیکی رو میفرسته خدمت امام مجتبی. پیک به امام عرض می کند که من از طرف مروان برای شما پیامی دارم. امام فرمودن پیامت را بده. گفت شما دو نفر، اشارش به امام حسن و امام حسین، فرزند مردی هستید که جمعیت مسلمین را متفرق کرد، عباد و زهاد را کشت. مراد از عباد و زهاد و علما خوارجی ها بودند. گفت اونها رو کشت و شما پدرتون چیزی غیر از این ندارد که شما بهش بخواهید افتخار بکنید. متفرق کننده جماعت مسلمین و کشنده عباد و زهاد علمای از امت پیغمبر. دو تا جواب گرفت این پیک. یه جواب رو امام مجتبی دادن که هفت لا جگرش آتیش گرفت. یه جواب رو هم سید الشهدا دادن. من هر دو رو بیان میکنم. حضرت امام حسن مجتبی فرمودن برو به مروان بگو اگر راست گفتی که خدا جزای حرف راست تو بده، ولی اگر دروغ گفتی که دروغ گفتی پاداش خداوند در عذاب خیلی سخته. یه دو داری دری بری میگی. تو داری تمام فضائل پدر من رو انکار میکنی. فضائل پدر من اون چیزیست که قابل انکار نیست. اما سید الشهدا هم پاسخ دادن. پاسخشون چیه؟ به این پیک مروان فرمودن یقول و لکل حسین ابن علی و ابن فاطمه، برو بهش بگو به تو داره میگه حسین پسر علی و فاطمه، یبن الزرقا، داره نسبشو میشنوه، یبن الزرقا و داعیت الی نفسها به سوق زی مجاز و صاحب رعیه به سوق الاکاز، یبن ترید رسول الله و لعینه، اعرف من انت و من ابوک و من امک. فرود برو بهش بگو اینو حسین ابن علی داره میگه، یبن الزرقا، لقب مادرشو گفت، پسر ام حنبل زرقا، زنی که در بازار زیمجاز در عصر جاهلیت مردان را به خود دعوت می کرد و در بازار اوکاز ترقی پیدا کرد، صاحب پرچم شد، یعنی خانه ای را برای فساد فراهم کرد. این مادرت که چی کار است؟ و اما پدرت آن کسی که به دستور پیغمبر تبعید شد، ملعون شمرده شد، این تو و این بابات و این مادرت، برو تا صبح قیامت افتخار کن، برو تا صبح قیامت افتخار کن. جواب بهش داد که دیگه حرف ندوست بزن. حالا مادره رو که توضیح دادم چی کار بود، زیادی هم لازم نیست توضیح بدیم. اما باباش سالی که پیغمبر مکه رو فتح کردن، فتح مکه شد، حکم ابن ابلعاص بابای اینها هم مسلمان شد، همراه پیغمبرم برگشت مدینه. در همون دو سال آخر عمر پیغمبر عزیز و شأن اسلام که این آمد مدینه، نتوانست خودش رو حفظ کنه، جاسوسی پیغمبر رو میکرد و تمام اخبار بیت رسول الله و جهان اسلام رو به کفار و مشرکین تقدیم میکرد. تا پیغمبر متوجه این مطلب شدن فرمودن تو از اینجا باید بروی به جایی که من تو رو نبینم. بیرونش کردن. وقتی بیرونش کردن، خب بعد از زمان پیغمبر اولی آمد، زمان او هم تبعید به قوت خودش باقی ماند. بعد از زمان اولی دومی آمد، 12 سال خورده ای طول کشید، در عصر او هم تبعید به قوت خودش باقی ماند. اولین روزی که عثمان سر کار آمد، حکم رو آورد خونه. گفت تو برگرد مدینه. این یکی از دلایلی شد اونا این که بهانه کردن که عثمان رو بکشن، گفتن تو کسی را به مدینه راه دادی که ملعون ازل و ابد رسول الله است، تو با پیغمبر و شیخ مخالفت کردی. یکی از عوامل شورش علیه عثمان همین مطلب. خب این یه شمه از باباش که باباش ملعون بود، اما خود مروان، مروان رو منتسب میکنن به حکم، همچنان که امر رو منتسب میکنن به کی؟ به آس. یعنی میگن که آره و الا که نه، یعنی زن آزاد است. باباش معلوم نیست کیست، باباش براش خریدن، تنها جاییست که میشه بابا خرید. حالا امام بهش فرمودن به این که تو چه توصیه‌ای برای من داری؟ گفت من یه چیزی بهت میگم، خیر دنیا و آخرت توشه؟ نه نگو. امام فرمود چیه که خیر دنیا و دین من درشه که نه نگم؟ رفیق من از منبر تاریخیم استفاده بکنم، امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود این که فکر کنی میشه بین دین و دنیا جمع کرد، من خدع شیطان، نیرنگ شیطانه. من خدع شیطان، خدعه شیطانه که فکر کنی میشه دین و دنیا رو با هم. یه جاهایی دین اقتضا داره که از دنیا چشم بپوشی، اما ما دائما در دنیامون اقتضاش اینه که از دینمون چشم بپوشیم. این خلاف مروت است، این خلاف دینداریه. خب فرمود چه توصیه‌ای برای من داری؟ گاه با یزید بیعت کن. اما همین جواب دادن علال اسلام السلام از قد ولیت الامه براین مثل یزید. باید فاتحه اسلام رو خوند زمانی که رئیس امت اسلامی فردی مثل یزید باشد. بعد فرمودن ویحک یا مروان، وای بر تو مروان، اتعمرنی به بیعت یزید؟ به من دستور میدی با یزید بیعت بکنم؟ و هو رجل فاسق، در حالی که اون مردیست فاسق. لقد قلت شتتا من القول، حرف گزافه و مزخرفی زدی. لا الومک علا قولک، اما من به این حرف تو رو ملامت نمی کنم، دلیل ملامت نکردن. فرمود لعن، من تو رو ملامت نمی کنم. چرا؟ لعنک اللعین الذی لعنک رسول الله و انت فی صلب ابیک الحکم ابن ابی العاص، به خاطر اینکه تو یک کسی هستی که ملعونی که رسول الله تو رو لعن کرد زمانی که تو صلب بابات بودی و بابات هم حکم ابن ابی العاص هستش. اینو به تعریض امام بهش گفت بابات حکم ابن ابی العاص، تو ملعونی، آدم ملعونم جز از این مزخرفات چیز دیگری نخواهد گفت. خب من خواستم این کلام امام که و علی الاسلام سلام رو شما بدونید که به کجا زده شده. دلیل اینم که اینو بیان کردم به خاطری که شما نه بعدها شاید تحلیل بکنیم راجع به قیام سید و شهدا، این علت قیام نبوده، این علت قیام نبوده، این جوابی بوده به مروان بن حکم. و مثلی لا یبایع مثله، اینم جوابی بوده به مثل ولید ابن عتبه. اینا علت قیام سید شهدا نیست. از این ظرایف تاریخی رو بیان خواهم کرد تا انشالله نتیجه مطلب رو بگیرم. خب بنابراین خیرخواهی او رو هم امام گوش ندادن. شبانه در شب 28 ماه رجب سال 60 مدینه رو ترک کردن تا رهسپار شدن به سوی مکه. شب جمعه 3 شعبان سال 60 هجری وارد مکه شدن و تا 8 ذیحجه سال 60، یعنی حدود 4 ماه امام در مکه ماندگار شدن. اما اینکه امام در مکه چه کار کردن خواهم گفت، ولی دو تا واقعه اتفاق افتاد. خب این ولید ابن عتبه نتونست از امام بیعت بگیره. از فرصتی که امام ایجاد کردن و با اون همراهان آمدن توی دارالاماره باعث شد که ولید از ابن زبیر هم نتونه بیعت بگیره، یعنی هر دو فرار کردن. عبدالله ابن عمر هم اصلا اون موقع مکه بوده، مدینه نبوده که بخواد کسیش بیعت بگیره. بنابراین ولید در ماموریتش ناکام بود. یزید دوتا کار کرد. یکی از کاراش این بود که ولید رو عوض کرد، فردی صفاک و خونریز از بنی امیه رو به نام عمر ابن سعید اشرق به عنوان والی مدینه منصوب کرد. و دومین کاری که کرد یه نامه برای ابن عباس نوشت، پسر عموی حضرت ابا عبدالله. تو اون نامه یزید مضمون نامش اینه، به ابن عباس نوشته که بدان پسر عمویت حسین و دشمن خدا عبدالله ابن زبیر از بیعت من سر باز دادن، به مکه فرار کردن و در صدد فتنه‌گری هستند و خودشان را در معرض هلاکت و نابودی قرار دادن. اما عبدالله ابن زبیر که به زودی با شمشیر کشته خواهد شد، یعنی تکلیف اون که مشخصه، حتی از نظر یزید هم تکلیف مشخصه. اما حسین فردی است که من او را دوست دارم، اگر از کارهای خود نزد تو عذر خواهی کند، اگر از کارهای خود نزد تو عذر بخواهد، من او را میبخشم و آنچه را که پدرم برای او قرار داده بود از مال و منال قرار میدهم و حتی بیشتر. و شنیدم که از شیعیان عراق برای او بیعتهای آمده. خب از نظر دستگاه خلافت خروج امام برای چی هستش؟ برای تشکیل حکومت. فقط همین رو دیدن که امام خارج شده، به مکه رفته و اونها هم با امام در صدد بیعت هستن. به این خواهیم رسید. اما ابن عباس هم پاسخ داد نامه رو، گفتش به این که اما راجع به عبدالله ابن زبیر، تو میدونی که این دشمن ماست و سالهاست که کینه ما رو در دل خود دارد، با اون هر کاری دلت بخواد بکن، ما با اون کاری نداریم. اما حسین قصدش از ترک مدینه این بود که عده‌ای از کارگزاران تو با او به تندی برخورد کردن، حرمت او را شکستن و حسین ابن علی ناچار شد مدینه رو به جهت حرم خواهی و به جهت امن خواهی به طرف بیت الله بروند. یعنی اونجا پناه برده که کارگزاران تو باش کاری نداشته باشن. از این پاسخ ابن عباس هم به این نتیجه برسیم که جناب ابن عباس هم هنوز نمیداند که وجود ناظر حضرت ابا عبدالله برای چی هم مکه خارج، برای چی هم مدینه خارج شد. این واقعا فکر کرده امام حسین بهش برخورده، رفته به حرم امن الهی تا یه خود اوضاع هم بشه برگرده. دستگاه خلافت هم که تصورش شده که حسین ابن علی آمده تا یک حکومتی رو تشکیل بده، لذا تشویق میکنند که ما حاضریم به اون مال و منال بدهیم تا ببینیم چه خواهد شد. خب امام وارد مکه شدن، در خانه عبدالمطلب عباس ابن عبدالمطلب نشستن و اون خانه رو بگم چی شد. خانه عباس ابن عبدالمطلب، خب بیدانی زمانی که پیغمبر مهاجرت کردن به طرف مدینه، عباس اونجا مون. یکی از کارهایی که عباس عموی پیغمبر کرد این بود که اون خونه رو به نام خودش زد، این خونه رو به نام خودش زد. بعد هم وقتی به امیرالمومنین علی علیه السلام عرض کردن که آقا چرا شما فدک رو نگرفتی زمانی که به خلافت رسیدی، فرمود من تأسی به رسول الله کردم. وقتی از مکه مهاجرت کرد و در ضعف بود، خانهش را عمویش بالا کشید، لکن نهو وقتی به قدرت رسید و آمد مدینه دیگه سراغی از او خانه نگرفت، من تأسی به از حضور تو که رسول الله کردم. بنابراین خانه عباس ابن مطلب به ظاهر خانه عباس است و در واقع خانه خود رسول الله است و به ارث خود حضرت سید الشهدا میرسند. خب در خانه عباس ابن عبدالمطلب طبق نقل های تاریخی نشستن، در اونجا دو تا اتفاق افتاد. تقریبا امام 4 ماه و چند روز در مکه بودن، دو تا اتفاق افتاد. یک اتفاق نامه هایی بود که از اقصی نقاط به امام رسید، خواهیم گفت، و یک تاییدیه بر این نامه ها که گسیل کردن جناب مسلم ابن عقید است به طرف عراق تا برسیم به این مطلب. بنابراین الان باید بررسی کنیم در جلسه بعد مسئله نامه هایی که به امام حسین رسیده و بررسی بکنیم که طبق چه مکانیزم و فرایندی جناب مسلم به کوفه فرستاده شدن، افرادی که همراهشون بودن و این مباحث بررسی خواهیم کرد. معمولا در شب سوم ماه محرم در خانه حضرت رقیه میرن. ما سر سفره حضرت رقیه هستیم. خودم رو عرض بکنم، نمک خورده این سفره هستم و اکثر شما هم کرامتی رو از این مخدره دیده اید، عمه جان امام زمان علیه السلام، ولی عمه جان با یک خصوصیت های بر یه سآلی از آن دارم و سآلم هم در پی اینه. اسم حضرت رقیه فاطمه است، لقبش رو گذاشتن رقیه. رقیه از رقیه یرقو به معنای انسان لطیف حساس زود رنج. معلوم میشه این دختر در خانه امام حسین خیلی حساس بوده که امام لقبش رو گذاشته رقیه. سوال من اینه، در واقع امام اسمش رو گذاشتن رقیه که برادرها مراقب باشن، با این دختر نمیتونه هر جوری حرف بزنه. اگر این دختر لب بگشاید و چیزی بخواهد باید براش مهیا بکنن، چون خیلی حساسه، خیلی حساس. سوال من اینه، اگر یه دختر حساسی 3 سالش باشه، یتیم باشه، اگه دلتنگی بکنه، ناآرامی بکنه، اینو باید چجوری آرومش بکنم؟ همه ما تو خونه هامون داریم یک بچه 2-3 ساله، وقتی بچه گریه میکنه بغلش میکنی، حواسشو به یه نحوی پرت میکنی، براش مثلا وعده میدی پسرم دخترم میریم پارک ساندویچ میخریم اسباب بازی برات میگیم. خب بچه رو باید اینجوری آروم کرد دیگه، غیر از اینه؟ اما چرا این دختر وقتی ناآرامی کرد از مروت به دوره که برای آرام کردن سر بریده باباش رو بیاره؟ خیلی بی‌انصافه، خیلی بی‌انصافه، خیلی بی‌انصافه. یعنی راه دیگه برای آرام کردنش نبود؟ چرا ناآرام می‌کرد؟ اینا دست پرورده اهل بیت اینجوری نیستن، بچه‌هاشون هم بچگی نمی‌کنن، بچه‌هاشون هم بزرگان خلقتن، ولی چرا ناآرام می‌کرد؟ اهل بیت در شام در 2 جا ساکن بودن، یکی خرابه بود، یکی خانه مجاور قصر. این اتفاق در اون خانه مجاور قصر افتاده، به همین دلیلی که یزید مطلع شد. نصف شب دختر از خواب بلند شد، شروع کرد گری کردن. هر کی به ایشون میگه خانوم چه شده، میفرمود من بابامو میخوام. امام زین العابدین، حضرت سکینه، حضرت زینب، حضرت رباب، همه میگفتن خانم بابا رفته مسافرت، فرمود من بابامو میخوام. به خودم گفت من میام. معلوم بشه خواب بابا شدیده بود، دیدن بچه رو نمیتونن آروم بکنن. اینا هم آدمایی بودن که 40 منزل از کربلا به شام نتونستن گریه بکنن. بغض این خانوم، ناآرامی این خانوم باعث شد که بغض 82 زن و بچه بشکند و همه شیون بزنند یا حسین یا حسین یا حسین. صدا به دارالخلافه رسید. یزید گفت چیه؟ گفتن بین اطفال حسین یه دختر 3 ساله ایست، از خواب بلند شده بهانه باباشون میگیره، هر چی آرومش بکنه آروم نمیشه. گفت من آرومش میکنم، من آرومش میکنم. یه طبقی رو فرستاد برای اون خانم، در طبق بست. شک نکنید که حضرت رقیه هرگز به عمش نگفته که من غذا نمیخوام. اونا میفهمن کیه. شما میری کربلا بوی سیب میگی آقا حسینه، این دختر که نطفه اون آغاز نفهمه باباش اومده. تا طبق و جلوش گذاشتن، روپوش طبق رو برداش، چشم شهزاده چو افتاد به سر به سر به سر پرخون پدر، گفت ای پشت فلک پیش تو خم، نشود لطف فراوان تو کم. بابا چه عجب جانب ما رو آوردی، چی شده یتیم نوازی میکنی؟ 2-3 کلمه گفته، من یکی 2 براتون بگم. اولین جمله ای رو که گفت، بابا کی سر تو شکسته؟ معمولا بچه ها وقتی به باباشون میرسن چغلی اطراف رو میکنن دیگه. بچه داداش هم این رو گفت، مامانم این کار نکرد. من فکر کنم این جمله رو هم گفته باشه. تا چشمش افتاد به سر باباش، گفت بابا پامو ببین پر از آبله.